بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غناء، رسیدیم به اجر المغنیه که یا اجر بر غناء، که آیا تکسب به وسیله غناء و اجرت گرفتن از غناء آیا جایز است یا جایز نیست؟ گفتیم اقوالی در مسئله هست. یک قول این بود که اجرت بر غناء محرم حرام است. اگر یک غنای حرام شد، اجرت بر اونم حرام میشه. معناش این است که هم حرام تکلیفی است و هم حرام وضعی است، یعنی هم انجام دادن غناء حرامه، هم پول گرفتن برای غناء حرامه. چون ممکنه یه چیزی حرام تکلیفی باشه ولی حرام وضعی نباشه، ولی غناء هم حرام تکلیفی است و هم حرام وضعی است. قول دوم آمدن این طور تعبیر فرمودند که تکسب به غناء حرام مگر در عروسی. در عروسی جایزه، میتونن پول بگیرن و در عروسی غنا بخونن. اذا لم تتکلم بالباطل ولم تلعب بالملاهی ولم تدخل الرجال على النساء. در صورتی که زنها با مردها مخلوط نباشند و موسیقی هم نباشه و تکلم به باطل هم نباشه. برای این قول به بعضی از روایات استناد کردند. روایت اول رو در بحث گذشته خوندیم. روایت دومش اینه، ابی بصیر می فرماید، میگه قال سألت ابا عبدالله. خوب، ابی بصیر شخصیتیست، میاد خدمت آقا امام صادق علیه السلام سؤال میکنه. سألت ابا عبدالله، یه سؤال کردم از امام صادق علیه السلام عن کسب المغنیات، زنهایی که غنا میخونن کسبشون چطوره، درآمدشون چطوره. فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، یعنی زنهای مغنیهی که مرد توی اون مجلس وارد میشه حرامه. والتي تدعى الى الاعراس ليس به باس، اما اون مغنیاتی که در عروسی دعوت میشوند اونها اشکالی نداره، اجرت بگیرند پول بگیرند اشکالی نداره. والتي تدعى الى الاعراس ليس به باس، و هو قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. کسب مقنیات مصداق این آیه شریفه است که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. دقت دارید که این روایت اولا روایت صحیح است، سندش درسته، و نکته‌ای که در اینجا هست این است که دو مطلب رو بیان کردند. یکی این که مغنیاتی که یدخل علیها الرجال حرامه، یعنی زنهایی که غنا بخونند و مرد داخل بشه حرامه. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر زنهای مغنیه بخونن و مرد داخل نشه، مجلس فقط زنانه باشه، اشکالی نداره. ولتی تدعا الالاعراس، یه مورد دیگه ایرم که بیان میکنه این است که اگر در عروسی هم باشه اشکالی نداره. خب قول سوم در صفحه بله بله اشکالی نداره، بالاخره امام مورد سوال رو جواب میدن و اضافه هم جواب میدن. میفرمان کسب مقنیاتی که زن و مرد مخلوط بشن حرامه. مسئله روشن شد. پس شما سوال کردید از چی؟ از کسب مقنیات، یعنی زنی که غنا بخونه. حالا مجالس زنانه زیاده، گاهی در اعیاد هست، گاهی در ختن سرون هست، گاهی در مجالس مختلفه هست. در این مجالس مختلفه که زنها میان میخونن و اینها چطوره؟ حضرت میفرماد اگر مرد داخل نمیشه اشکال نداره. معلوم میشه که مجالس زنانه ولو عروسی هم نباشه مشکلی نداره که زن بیاد غنا بخونه. چون ول عرض کنم که التی یدخل علیها الرجال حرامون، یعنی فقط این حرامه که رجال بیان داخل بشن. اما اگه مجلس زنانه خالصه، هیچ کسی نیست، در اینجا چیزی نداره. بقیه نداره. ببینید نه شما بفرمایید چه مورد دیگه داریم. سوالش از چیه؟
سوالش از کسب زنی که میخوانم.
خب شما
اگر مرد بلش بیا حرام است
و الا حلال، تموم شد رفت دیگه.
یعنی اگر چیز دیگه ای نداریم مثلا
نه دیگه. حالا دیگه اینی شما از این روایت دارید استفاده میکنید، جزئی نیست دیگه. ببینید سوال از کسب چیه؟ مقنیات. حضرت میفرماد فقط در یه صورت حرامه که مرد بیاد داخل بشه، در این صورت حرام، تموم شد. اگه مرد یا یعنی مجلس زنانه است اب نداره.
مجلس زنانه است کار به اید و اضحا و اینا هم
نداره. مجلس زنانه است، مجلس زنانه است، زنها برای هم غنا میخونن، اشکالی نداره.
پس غنا حلال شد مگر در این
در کدوم مورد؟ آیت خلا علیه الرجال بعد برای زنها، برای زنها، برای زنها، نه برای مردا. فعلا بحث مرد نیست.
غنا حلال است مگر مردی بر زن
داخل بشه. از که هم مفهومش همینه دیگه.
ما
بحث مرد نیست فعلا.
آها
بله دیگه، ما همین برداشت رو داریم دیگه. میگم مفهومش چیه؟ نه فی نفسه غنا در صورتی زیق زنه که غنا میخونه در صورتی حرامه که مرد داخل بشه. حالا مال مرد رو فعلا بحث نداریم، ولی این مفهوم ازش استفاده میشه. ولتی تو دعا الالعراس لیس بهی بس، این میگه در این جام که اشکالی نداره، در صورتی که نه نه اونی که در عروسی هم هست اشکالی نداره، چون غالبا زنها در عروسی میخونن. اونم اشاره میکنه یه مورد جلیش رو، میگه مورد واضحش رو بیان میکنه. بله بله، تو مردا هم میخوندن دیگه. بله، در هر صورت خب اینم یک روایت که از این روایت استفاده میشه که مسئله دخول رجال بر نساء مهمه، که اگر دخول رجال بر نساء باشه باعث حرمت میشه. قول سوم، بله
حرام، اگر اینو در بیاریم در افراح و چیزهای دیگر هم مشکرمی دیگه حلال
حلال میشه دیگه، مؤید همون روایتیست که در عرض کنم بر اینکه اعیاد و در افراح و در عید اضحا و عید فطر و اینها حلاله، این تقریبا مؤید اون میشه. رجال باشه. بله، قول سوم، قول سومی که در اینجا ذکر شده، حرمت و تکسب بالقناع و اخذ الاجرت علیه الا اجر المقنیت فی الاعراض. البته توجه دارید که این قول سوم با قول دوم فرقش چیه؟ فرقش اینه که در قول دوم سه چیز رو ذکر کرده بودن: مقنیت فی الاعراض، اذا لم تتکلم بالباطل و لم تلعب بالملاهی و لم تدخل الرجال علیها، سه نکته رو بیان کرده بودن. در سه صورت حرام بود، یکی لعب به ملاهی بود، یکی تکلم به باطل بود، یکی دخول الرجال علی النساء. ولی در قول سوم یکی از اونها رو ذکر کرده، میفرماید بر این که الا اجر، اصلا حرمت و تکسب بالغنا، غنا حرامه مگر فقط در عروسی. خب این قول سومه، این یه مقداری فرق میکنه با قول دوم که مرحوم صاحب جواهر این قول رو انتخاب کرده، فرموده ان اجرها حلالون، عرض کنم بر این که لل مقنیه فی غیر الاعراض، اجر عرض کنم بر این که مقنیه در غیر عروسی حرام، حرامه، فقط در عروسی حلاله. خب این عرض کنم بر این که این قول با اونی که ما انتخاب کردیم هم فرقی نمی کنه، چون ما گفتیم اگر غنا حرام شد اجرتش هم چیه؟ حرام. اگر غنا حلال شد اجرتش هم حلاله. خب در عروسی غنا حلاله، اجرتش هم حلاله. در غیر عروسی اگر غنا حرامه، اجرتش هم حرامه. بله، ما گفتیم الغناء المحرم مطلقا حرام، اجرته حرام، اجرتش حرام، یعنی هر نوع غنایی باشه اگر شما گفتید حرامه اجرتش هم حرامه. اگه گفتید حلاله، چون ما مثلا در اعیاد اومدیم گفتیم شاید حلال باشه، در مثلا فرض کنید عید اضحی، عید قدیر و امثال ذالک، اگر یا مثلا در مرثیه، خب اگر غنا بود و حالا مرثیه هم بود، گفتیم یکی از مواردم که مورد شبهه بود مرثیه بود دیگه، حالا اومده با یه جوری داره میخونه مرثیه است، این اجرتش چطوره؟ اگر شما گفتی حلاله اجرتش هم حلاله، اگه گفتی حرامه اجرتش هم حرامه. یعنی ما یه تلازمی درست کردیم عرفی، نه تلازم عقلی، عقلا نه، ولی عرفا اگر یه چیزی رو خداوند متعال حرام بفرماید اجرتش هم حرامه، اگر حلاله اجرتش هم حلاله، چون مالیت داره، قیمت داره، ارزش داره، اجرتش هم حلاله. بله، اگر مستثنیات رو حرمتش رو پذیرفتید اجرتش هم حرام، اگر مستثنیات رو اومدید قبل گفتید حلاله اجرتش هم حلاله. خب در صفحه 509 باز روایت دیگری است که آقایون ببینید در صفحه 509 فمنها انهم که مرحوم کلینی نقل میکنه ان عدت من اصحابنا، که عدت من اصحابنای کلینی هم معتبره، ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که امامی و ثقه است، از حسن الحسین حسین ابن سعید اهوازی که اون هم ثقه است، ان نظر ابن سوید که اون هم نظر ابن سوید سیروفی اونم امامی و ثقه است، ان یحیی الحلبی یحیی ابن عمران الحلبی که اون هم امامی و ثقه است، ان ایوب ابن الحر که حر جعفی امامی و ثقه است، ان ابی بصیر که از اصحاب اجماع. قال ابو عبدالله، سند روایت خیلی عالی است، قال ابو عبدالله اجر المقنیت التي تزف العرائس ليس به بأس، مقنیه‌ای که در عروسی میخونه اشکالی نداره پول بهش بدید، و لیست بالتی یدخل علیها الرجال، در صورتی که مردها در اون مجلس داخل نشن. خب اینم صاحب جواهر استدلال کرده، اینم یک روایت که دلالت بر این مطلب داره. و منها محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا، روایت بعد ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است، ان الحسین ابن سعید ده احوازی که اون هم امامی و ثقه است، ان علی ابن ابی حمزه بطائنی که اون هم به نظر ما امامی و ثقه است، این هم باز از ابی بصیر، بله بطائنی، بله درست واقفی است، ولی که آمدن گفتن بر این که ثقه است مورد قبوله. در هر صورت قال سعب تو ابا عبدالله ان کسب المقنیات، باز اینجا میدونید که به ابی بصیر ختم شده، باز ابی بصیر از امام صادق نقل میکنه، حالا این یا همون روایت یا فرق میکنه، ان کسب المقنیات، به رجال کاری نداره، فعلا در مقنیات هست، فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، اونی که مرد داخل بشه حرامه، والتي تدعى الى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليذل عن سبيل الله. خب این روایت هم همونی بود که قبلا خوندیم و عرض کنم بر این که دلالتش هم بحث شد. خب روایت دیگر که در صفحه 510 هست، و منها انهم یعنی عدتون من اصحاب ناست که ان احمد ان حکم الخیاط، که حکم الخیاط عرض کنم بر این که حالا بحث میکنیم، ان ابی بصیر ان ابی عبدالله، که این روایتم باز به ابی بصیر برمیگرده. قال المقنیتو التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. خب باز هم در اینجا استثناء کردند مغنیه‌ای که در عروسی به خونه کسبش اشکالی نداره. بله ببینید، التي تدعى الى يدخل عليها الرجال حرامون، بله، که اگر مرد داخل بشه حرامه. چرا؟ چون جزء لهو الحديث میشه و من الناس من يشتري لهو الحديث. خب ببینید، نه، این سه قول هر کدوم با هم یه تفاوت کمی داره، یعنی یه مقداری بعضی ها قیدهایی که ذکر میکنن متفاوته. صورت قول اول این بود که مطلقا حرامه، منتها قنای محرم حرامه، اجرتش هم حرام. قول دوم سه تا قید براش ذکر کرده بود، لم تدخل رجال نباشه، لعب به ملاهی نباشه، تکلم به عباطیل نباشه. قول دوم یه مقدار کمترش کرده بود، قیودش رو کمتر کرده. بله بله نه دیگه، نباید باشه. اگه باشه با حرام میشه دیگه. نه دیگه، حالا ببینید، نه ببینید، قولشون اینه که عرض کنم بر این که القول الثانی کو، بله، قول ثالث چی بود؟ حرمت و تکسب بالقنا و اخذ الاجرت علیه الا اجر المقنیت فی الاعراض. در این در غیر از عروسی میگن جایز نیست، در عروسی جایزه، اما اون مسئله تکلم به باطل و اینا رو فعلا نگفتن اینجا. بله حالا لهب و لعب و ایناش اون جای جداگانه باید بحث بشه. اگر در موسیقی گفتیم حرامه، حتی در عروسی هم حرامه، خب اون حرام میشه، اون در جای خودش باید بحث بشه. فعلا راجع به غنا داریم بحث میکنیم، غنا در عروسی فعلا استثناء شده طبق این نظر که ایشون بیان میکنه. حالا بله ممکنه یه روایت باشه، ولی خب در این حال ممکنه متفاوت هم باشه. قول چهارم، قول چهارم یه مقدار بیشتر دقت بفرمایید که مال مرحوم امامه. مرحوم امام در اینجا ببینیم چه فرمودن. القول الرابع قال الامام ان الاحوت عدم جواز اخذ الاجر للتقنی المتحد خارجا مع محرمه. مرحوم امام می‌فرماند احوت آن است که جایز نیست اخذ اجرت برای غنا، اما غنایی که همراه با یک حرامی باشه. المتحد خارجن مع محرمن، اگر غنا همراه با یک حرامی باشه اجرتش حرامه. مثلا غنایی که همراه با موسیقی باشه، غنایی که همراه با تکلم به باطل باشه، غنایی که تدخل علیه الرجال باشه، اینا میشه حرام. غنا حرام میشه، اجرتش هم حرام میشه. البته ایشون احبت میفرماید، یعنی فتوا نمیدن، ولی میگن مطابق احتیاط این است که کسی که غنا میخونه و زن و مرد مخلوط میشن این پول نگیره، پولش حرامه، پول بهش ندید. اگر مجلسیست که آلات موسیقی هست دیگه اونجا پول گرفتنش حرامه. کتقنی بالکذب والفحش. البته ایشون مثالی که میزنن فحش و کذب رو مثال میزنن. بعد یه جمله ای دارن، نعم لا بأس به اخذ الاجر للقناع و این اقترنت معه المحرمات الخارجیه. یعنی چی؟ یعنی اشکالی نداره اجرت بگیره برای غنا ولو محرمات خارجی هم باشه. یعنی فتوای امام اینه، اون احتیاطش بود، احتیاط مستحبی نه احتیاط واجبی. خود قناش حلاله، لا بأس به اخذ الاجر للغناء و این اقترنت معه المحرمات الخارجیه. محرمات خارجی هم باشه باز برای قنا پول بگیره اشکالی نداره. کما لوکان مقترنن به آلات لحن، آلات لحن در اونجا میزنن اینم میخونه، این پول بگیری چطور اشکالی نداره. و این کانت المقنیه زاربتن لها، خود زن میزنه و خودش هم میخونه، هر دو کارو میکنه، هم ضرب به آلات داره هم غنا میخونه، بازم پول بهش بدید اشکال نداره. مع تقنیها یجوز و اخذه فی مقابل تقنیها، این پول رو فقط در مقابل غنا بهش بدید نه در مقابل ضربش. ضربه به آلاتش مثلا یه پولی میگیرن، برای تقنی هم یه پولی میگیرن، ولی برای تقنی بهش بدید اشکالی نداره. لل عمل المحرم المقارن له، برای اون عمل حرامش پول ندید، برای عمل حلالش. دو تا کار کرده، یه کار حلال یه کار حرام، برای اون حلالش پول بهش بدید، برای حرامش پول بهش ندید. این که داره با آلات موسیقی میزنه این کارش حرامه، برای این پول بهش ندید، ولی این که داره میخونه این حلاله، برایش پول بهش پول بدید اشکالی نداره. بله بله، این دیگه غیر از اقبال دیگه است و اون سه تا قول فرق میکنه. خب احبت که خب بله اون مطابق احتیاط این است که پول نگیره، ولی ایشون فتواش چیه؟ فتواش این است که این غنایی که در عروسی خونده میشه و حلاله، ولی در کنارش محرمات هست، محرماتش نباید پول بگیره، ولی برای خود غنا اشکالی نداره چون غناش حلاله، ضرب به آلاتش چیه؟ حرامه. این برای اون حق نداره پول بگیره. اگر یه حرامی داره، یا مثلا فرض کنید مردها داخل شدن، خب این فرض کنید این میشه حرام، ما هرچی فکر میکنیم که این فرمایش امام رو ببینیم چجور میشه درستش کرد، به نظر ما هیچ قابل اصلاح نیست. این همه روایت داشتیم که اگه یدخل علیه الرجال چی میشه؟ حرام میشه، خود غنا حرام میشه. نکته اصلی اینه، نه اینکه یدخل علیه الرجال حرامه، نه خود غنا حرام میشه. اگر لعبه به ملاهی باشه خود غنا حرام میشه. اگر خود غنا حرام میشه با تکلم به عباطیل و با لعب به ملاهی و با دخول الرجال علی النساء خود غنا حرام میشه، با پول گرفتنش چطور میشه جایز بشه؟ حالا ببینید، ما نکته‌ای که در اینجا هست این است که در متن روایات غنا این وارد شده. شما یه موقعی الان میگید که خب دخول در مسجد ثواب داره، نماز خوندن ثواب داره، دروغ گفتن گناهه، به هم ربطی هم نداره. ممکن آدم بیاد تو مسجد دروغ بگه، اومدن تو مسجدش ثواب داره، دروغ گفتنش و غیبت کردنش حرامه. چه ربطی به هم داره؟ آدم تو مسجد میاد نمازشو میخونه ثواب میبره، دروغ میگه غیبت میکنه عقاب داره، مسجد اومدنش حرام نمیشه، درسته یا نه؟ میگه جدای از همه، غیبت کرده تو مسجد کارش حرامه، ولی اومدن تو مسجدش برای نماز بوده اشکالی نداره. غنا رو با مقارناتش اینطوری تصویر میکنید، ولی داستان اینطور نیست. داستان غنا این است که در تمام روایات غنا اکثرشون شما میبینید که همش دارد که اگر دخول رجال شد دیگه غنا حرامه، اگر لعب به ملاهی شد غنا مالم تزمر به، غنا حرام میشه، تکلم به عباطیل خود غنا حرام میشه، اگه خود غنا حرام شد وقت اجرت بر غنا حرامه. جد مقارنات نیست، مقارنات گاهی قابل تفکیکه، جداش میکنید، میگید ماده تو مسجد داره غیبت میکنه، خب نماز جماعتش ثواب داره، غیبتش حرامه، جداست از هم، قابل تفکیکه. ولی در مورد غنا دخول الرجال علی النساء خود غنا حرام میشه، لعب بالملاهی که شد خود این غنا حرام میشه، تکلم به عباطیل که شد خود غنا حرام میشه، اتحاد وجودی دارن با هم، قابل تفکیک نیستن که شما بگید مثلا بله این اون یک گناهه اینم یک گناهه. بله شما بگید تو مجلس عروسی بعضیا غیبت میکنن این غنا حرام نیست، چرا؟ چون غنا یه چیزیست، غیبت کردن یه چیز جداییست، جدای از غناست. اما اگر اینا با هم متحد شد دخول النساء رجال علی النساء همراه با غنائه، غنا رو حرام میکنه، او غنایی که زن داره میخونه تا حالا حلال بود، تا مرد داخل شد میشه حرام، خود غنا میشه حرام، دیگه نمیشه براش پول گرفت. میخواید باشه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.